موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30367 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
فکر می‌کنم که بیشتر از اتفاقاتی که واقعا مردم پیش دخیل هستن،
مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و به خاطر همین آگاهی فهمیدن که سریع‌تر جلو بریم.
رادیو اقتصاد با مشارکت شما تقدیم می‌کند 98ها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام بر همراهان ما 98 های گرامی، خیلی خوش اومدید. درود و سپاس بسیار که امروز در این عصر تابستانی باز هم با ما در رادیو اقتصاد همراهید. نمیدونم وقتی میرین کالایی مثلا بخرین، آیا واقعا براتون مهمه که اون جنس و کالا ایرانیه یا خارجی؟ اصلا موقع خرید کالا، از شکلات و خوراکی گرفته تا کیف و کفش و پوشاک، از فروشنده میپرسید که مال کجاست؟ مثلا به توضیحات روی بسته بندیش دوستان توجه میکنید که ساخته یه دست چه کسانی، در کجای دنیاست و به ویژه این که ایرانیه یا خارجی؟ چرا اینا رو گفتم؟ ما عقیدمون اینه که وقتی میخواین کالایی بخرین، حتما باید بفهمید که کجاییه و ساخت کجاست و چه بهتر که قدری عرق ملی هم داشته باشید و وقتی نوع ایرانی اون کالا هم در بازار موجوده، حتما خب ایرانیش رو بخرید. حالا نظر شما رو که برامون محترمه نمیدونیم، لطفا در این باره با ما صحبت کنید. ضمن این که امروز یه موضوعی رو هم در نظر گرفتیم که با همین فضای توضیحات من در ارتباطه. بله، یه موضوع خیلی خوب آوردیم براتون که حرف دل خیلی هاست و میدونم که میخواین در برش با ما حرف بذارین. آخه اخبار حاکی از اینه که پوشک بنگلادشی و پاکستانی به تدریج جای خودشون رو در بازار پوشک کشور ما باز میکنن و ما میخواییم از شما مردم که مصرف کننده پوشاک و البسته هستید به ما بگید که به نظرتون مهمترین دلیل این اتفاق چیه و به نظر شما چه کار باید کرد که در فرصتی که هست پوشاک ایرانی بیشتر به چشم بیان و به فروش برسن و جای مطمئنی هم در بازار پیدا کنن. راهی ارتباط رو بگم برگه اونهایی که در گوشی های خودشون ذخیره نکردن و یا اینکه همین لحظه برگه اولین بار شنوندگی ما شدن در برنامه 98 های رادیو اقتصاد با شما هستیم و با پلهای ارتباطی ما هم تا انتهای برنامه گلی هلوش ساعت 18:30 در اختیار شماست. شماره تلفن 2265 2525 و شماره پیام کوتاه 30036 37. خیلی ممنونم از همه که دوستانی که پیام‌های پرمهرشون رو از ابتدا به دست من رسوندن، مثل آقای علی امیری از کرمانشاه که دست پر با یک سبد گل به برنامه رسیدن و حال ما را ابتدای برنامه حسابی خوب می‌کنند، و همینطور آقای مهدی رنجبر از کرمان که اگر براشون مقدور باشه میدونم که در طول برنامه مرتبط به موضوع برنامه هم به ما زنگ میزنند و ما هم حتما تلفنشون رو پخش میکنیم. امیدوارم که دیگر دوستان هم درباره موضوع برنامه حتما اظهار نظر کنند و دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
سلام، روز بخیر. صنعت پوشاک یکی از صنایع پیشرو و پرطرفدار در جهان است که توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. در ایران نیز از اواخر دهه 1370 صنعتگران متوجه صنعت پوشاک شدند و از همان ابتدا کیفیت تولیدات ایرانی باعث شد پوشاک ایرانی جای پای خود را در بازارهای اروپایی باز کند و به عنوان یکی از کشورهای شناخته شده که تولید پوشاک در کشورهای اروپایی مطرح شود. اما این اعتبار عمر چندانی نیافت و کم توجهی و بیمهری های بیشمار نسبت به این صنعت آن را در سراشیبی قرار داد. به طوری که امروزه بخش بسیار اندکی از صنایع را به خود اختصاص داده است و کشورهایی که روزگاری قابلیت رقابت با پوشاک ایرانی را نداشتند در حال حاضر جای تولیدات ایرانی را در بازارهای اروپایی تصاحب کردند. چین، بنگلادش، هنگ کنگ، هند و ترکیه از جمله این کشورها هستند که بخش اعظم صادرات پوشاک را در جهان بر عهده دارند و به دلیل کیفیت مناسب و مطلوب تولیدات کشورهای اروپایی به عنوان بزرگترین مشتریان آنها به شمار می روند. ایران نیز از جمله وارد کنندگان انواع پوشاک است، در حالی که صنعت پوشاک ایران در قیاس با آنها از کیفیت و طراحی به مراتب مناسبتر و مطلوبتر برخوردار است و در این صنعت قدمت بیشتری از آنها دارد. به طوری که در دهه 1360 در تولید لباس مردانه در قبال کشورهایی مثل چین و یا ترکیه سرآمد بودیم و به دلیل کیفیت بالای تولیدات کشورهایی مثل آلمان غربی مهمترین بازارهای هدف صادراتی پوشاک مردانه ما را تشکیل می‌داد. اگرچه شنیدنش برای خیلی ها تعجب آور است، اما بنگلادش هم‌اکنون یکی از بزرگترین تولید کنندگان پوشاک در جهان است که محصولاتش به همه جای جهان صادر می شود. بزرگترین تولید کننده ی پوشاک جهان قاعدتاً باید دارای کارخانه های شیک با کارگرانی راضی باشد که حقشان همیشه به آنها داده می شود. اما چنین نیست. کارگران بخش پوشاک بنگلادش عمدتاً زنانی هستند که راهی جز کار کردن برای ادامه حیات خیش ندارند. از طرفی ایمنی کاری تقریباً در آخرین اولویت برای کسانی قرار دارد که این صنعت را می چرخانند. مدت هاست که برندهای غربی تولید لباسهای ارزان قیمت خود را به بازارهای نوظهور واگذار کردند. این روزها بنگلادش مهمترین و کم خرجترین بازار نوظهور برای برندهای غربی است. اما فعالان بازار پوشاک معتقدند خرید پوشاک چینی دیگر توجیه اقتصادی ندارد. به همین دلیل این روزها پوشاک بنگلادشی در بازار رونق خوبی گرفته است. پوشاک بنگلادشی سفارش اروپاست. وقتی پوشاک سفارش اروپا مشکلی داشته باشد، آن را عودت می دهند. اما برای بنگلادش برگشت آن توجیه اقتصادی ندارد. به همین دلیل با کنده شدن مارک آن، این لباس ها به بازار ایران صادر می شود و اکنون می بینید که پوشاک این کشور سهم خوبی در بازار ایران دارد. در خبرها آمده این روزها پوشاک بنگلادشی و پاکستانی در بازار ایران جای خود را به تدریج باز می‌کنند. به نظر شما دلیل چیست و برای افزایش سهم پوشاک ایرانی در بازار چه باید کرد؟ 2265-2525 مطابق هر روز منتظر شنیدن نظرات ارزشمند شماست.
قافل تشکر میکنم از همکاران بابت تهیه این بخش از برنامه که به حضورتون تقدیم شد و توضیحاتی که جلب توجه بود. واقعا داشتم فکر میکردم که آیا کار درستیه که ما پوشاک بنگلادشی بخریم، اون هم به نوعی که سفارش اروپا بوده، رفته اونجا ایراددار بوده، برگشته، بعد تازه مارکش رو میکنن میفرسن ایران. آیا حق ما اینه یا اینکه میتونیم اتفاقا به خودمون احترام بیشتری بگذاریم و از محصول و کالای با کیفیت ایرانی استفاده کنیم؟ اون هم به نوعی احترام به خودمون هست. البته میدونم بحث سر قیمت پوشاک ایرانی هم هست که در طول برنامه به حضور بزرگوارانی که به جمعمون میپیوندن از طریق البته ارتباط تلفنی در این باره صحبت میکنیم. شما هم میتونید نظرتون رو در این باره به ما بگید. امیدوارم که شما شنوندگان هرچه سریعتر نظرهای خودتون رو درباره موضوع برنامه به دست ما برسونید. قبل از اینکه من بخوام گفتگوی تلفنیم رو آغاز کنم، نیاز دارم به اینکه صحبت های شما پشتوانه حرفهای من باشه، بتونم با استناد بیشتری با کارشناسان و مسئولان این حوزه صحبت کنم. موضوع از این قراره که اخبار حاکی از اینه که پوشاک بنگلادشی و پاکستانی به تدریج جای خودشون رو در بازار پوشاک کشور باز میکنن. ما ازتون میپرسیم که به نظرتون مهمترین دلیلش چیه و به نظر شما چی کار باید کرد که در فرصتی که هست، که قطعا به خاطر غیبت حضور چینی ها این فضا برای اونها باز شده و خب یک فرصت هست برای ما ایرانی ها که از این فضا استفاده کنیم، ولی بگید که در فرصتی که هست پوشاک ایرانی حالا چی کار کنیم که بیشتر به چشم بیان و به فروش برسن و جای مطمئنی در بازار پیدا کنن. 30,000 36,000 سامان پیامی کوتاه، ولی دوست دارم تو این عصر گرم ولی به هر حال دلپذیر تابستانی صدای گرمتون رو بشنوم، ولی برای من خنکی وجود هست. شماره تلفن 22 65 25 25 و پیش شماره ما هم 021. چقدر خوب میشه زنگ بزنی. بریم سراغ دوستانی که حرفشون رو گفتن. 0913 90 52 و گفتن که سلام، باید روی طراحان و تولیدکنندگان لباس حساب ویژه باز کرد و اونها رو درجه بندی کرد و دست اونها رو برای بازار داخل و همینطور صادرات بیشتر باز گذاشت. میگن با تامین نیازهاشون و البته معافیت‌های مالیاتی. چقدر خوب به موضوع نگاه کردید. امیدوارم کسانی که خودشون دستن در کار این حوزه هستن، یعنی تولید پوشاک در کشورمون، حتما ما رو همراهی کنن. خیلی از خیاطان حالا طراحان هنگام کار رادیو گوش میکنن و خیلیشون هم از دوستان ما هستن. امروز روز شماست و امیدوارم که حتما مرتبط موضوع برنامه با ما حرف بزنید و بگید که علت این که الان پوشاک بنگلادشی و پاکستانی توی کشورمون زیاد دیده میشه چیه و خب یک فرصتی ایجاد شده، چرا خودمون ازش بهره نبریم، چی کار کنیم که این اتفاق بیفته. بریم سراغ آقای رضا نعیمی از تهران و پیامشون. گفتن که انتخاب هر کالایی از طرف مشتریان باید دارای دو ویژگی مهم باشه، نخست قیمت و دوم کیفیت. میگن که هیچ کالایی در ایران از نظر قیمت تمام شده نمیتونه با کالاهای خارجی رقابت کنه و مشکل قیمت تمام شده یه تولیدات داخلی در کشور ما به چند عامل اصلی مانند تعیین نرخ ارز، همینطور نرخ بهره بانکی و مالیات بر ارزش افزوده بستگی داره. کاملا موضوع رو واکاوی کردن. ممنونم از شما آقای نعیمی. اتفاقا چند وقت پیش خودم مراجعه کردم، یه فروشگاه پوشاکی بود و محصولش کاملا ایرانی بود، یه دامن بود اگر درست بگم، یه دامنی که شاید در حد حالا مهمانی های خانگی بشه پوشید 185,000 تومان قیمتش بود و من تعجب کردم بابت قیمتش و خب برام هم امکان نداشت که بخرم. اگر از این تجربیات هم دارید، حالا با توجه به اینکه مساله رو واکاوی هم میکنید و حالا شرحش میدید، در این باره هم میتونید با ما حرف بزنید که حالا صحبت شما رو منتقل کنیم به گوش تولید کنندگان و کسانی که دستی بر آتش دارن. مشکلات صنعت نساجی و در پی اون صنعت پوشاک در کشور مثل کمبود مواد اولیه، همینطور کمبود سرمایه، عدم توان مالی تولید کنندگان برای خرید دستگاه‌های پیشرفته نساجی، دیگه عقب بودن از دستاوردهای روز دلگه در صنعت پوشاک، همینطور ضعف در تبلیغات که حرف خیلی هست و عدم توان رقابت با لباس‌ها و پارچه‌های خارجی وارداتی، مشکلات مربوط به قاچاق پوشاک و الی ماشاءالله مشکلات دردسرهای تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران صنعت پوشاک همیشه از جمله مباحث فضای اقتصادی کشور بوده و هست. اما خبر رسیده که در کنار تمام مشکلات و دردسرهای فعالانه خرد و کلان صنعت پوشاک با اون دست و پنجه نرم می‌کنن که بارها در این برنامه هم باهاشون حرف زدیم، ظهور رقبای تازه به میدون اومده که بنگلادشی و پاکستانی چالش جدیدی رو در صنعت پوشاک کشور به وجود آورده. البته حالا لباس پاکستانی که سالهاست معرف حضور هستن، همون لباس نخی که حالا با طرحهای رنگارنگ و گلدوزی‌های نخ ابریشمی، اما این پوشاکی که امروز صحبتش رو می‌کنیم با شما عزیزانی که با مایید، فقط محصولات تولید کنندگان بنگلادشی و پاکستانی نیست، بلکه شامل نمونه‌های معروف اروپایی هم میشه که در کارگاه‌های این کشورها دوخته میشن و در راه بازگشت به وطن سر راه یه چند تا کانتینرشون هم توی کشور ما ایوا جا میمونه. بگذارید پس قبل از اینکه مستقیم بریم سر اصل مطلب و باب گفتگو با شما بیشتر باز بشه، یکم از صنعت نساجی و پوشاک در کشور بنگلادش باهاتون صحبت کنیم، کشوری که با تاگ موسمیش اون رو شهره جهان کرده و همیشه باد و طوفان و سیل از شاخصه‌های اقلیمی این کشوره. اما همین سرزمین باران‌های موسمی سیل‌آسا به عنوان سومین قطب صادرات پوشاک بین 10 کشور برتر صادرکننده و تاثیرگذار بر آینده جهانی صنعت پوشاک در کنار حال آمریکا، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و حالا دیگر کشورها قرار گرفته. اینا براتون بگم که بنگلادش در سال 1971 استقلال پیدا کرد و دولت جدید بعد از استقلال بنگلادش صنعت نساجی رو ملی اعلام کرد. در طول این سالها پیشرفت در صنعت پوشاک یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت مردم این کشور بوده، اما دولت بنگلادش با هوشیاری تمام سیاست حمایتی خودش از صنعت پوشاک رو بر این اساس طراحی کرده که ضمن سرمایه‌گذاری‌های مالی دولتی در صنعت پوشاک و حمایت‌های حقوقی از این صنعت، راه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی هم باز باشه و سرمایه‌داران داخلی هم به عنوان بخش خصوصی بتونن در این تجارت سودآور شرکت کنن و خب از این نظر راه برای سرمایه‌گذاران بنگلادشی بازه. چنین سیاست‌هایی موجب شده دوستان که امروز 75% صادرات کشور بنگلادش مربوط به پوشاک و منسوجات باشه. اینم داستانشون. خب از حرفونی نتیجم بگیرم یه ذره آمار و ارقامش هم در بیاریم، این که وزارت نساجی کشور بنگلادش اعلام کرده که در ماه می 2019 برابر با اردیبهشت خرداد سال حالا 98 صادرات پوشاک این کشور از مرز 3 میلیارد و 800 میلیون دلار گذشته و صاحب رکورد در صادرات پوشاک شدند، در حالی که کل درآمد حاصل از صادرات پوشاک کشور در کل سال 97 60 میلیون دلار بوده. خلاصه اینجوری شده. حالا سوال اینجا این هست که آیا وارد کنندگان ایرانی پوشاک از بنگلادش در ثبت این رکورد یاور وزارت نساجی بنگلادش یعنی بودن یا خیر؟ دیگه کاملا داستان مشخص شد و دیگه نوبتی هم باشه، نوبت شما مصرف کنندگان و حال کسانی است که پوشاک رو مصرف میکنید که همگان میشن در کشور عزیزمون. دلمون میخواد که نظرتون رو درباره موضوع برنامه بگین. همونطور که گفتم اخبار حاکی از اینه که پوشاک بنگلادشی و پاکستانی به تدریج جای خودشون رو در بازار پوشاک کشورمون باز میکنن. حالا دلیلش رو از شما میپرسن، به نظر مهمترین دلیل چیه و به نظر شما چه کار باید کرد که در فرصتی که هست پوشاک ایرانی خب بیشتر به چشم بیان و به فروش برسن و جای مطمئنی هم در بازار پیدا کنن؟ یعنی هم موضوع رو واکاوی کنید، هم راهکار ارائه کنید برای اینکه ما ایرانی ها کالایی با کیفیت ایرانی رو اون هم بله حق شماست به قیمت مناسب مصرف کنیم. 3036-37 سامانه پیام کوتاه. ولی اگر ما رو در برنامه 98 بیشتر دوست دارید خوبه که زنگ بزنید به شماره تلفن 2265-2525. از اونجایی که این برنامه تعاملی و مخاطب محور حتما صدای شما رو پخش میکنیم. بریم و پاسخ پرسش برنامه رو جوگه بشیم از حضور آقای مجید نامی، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران، که چرا اینجوری شد. آقای نامی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، عصرتون بخیر خدمت شما سرکار خانم رستگار دوست و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
تشکر میکنم از همراهیتون. آقای نامی، چه شد در بازار که پوشاک بنگلادشی و پاکستانی اومدن به تدریج جای خودشون رو در بازار پوشاک کشورمون باز کردن؟
ببینید، حالا ذاتاً در وقتی در مورد پوشاک بنگلادشی یا پاکستانی صحبت میکنیم، دلیل بر کیفیت پایین اونها یا مسئله خاصی نیست. ما باید به این مسئله مهم توجه داشته باشیم که به هر ترتیب زمانی که تولید داخلی مورد توجه قرار نگیره، به هر تقدیر قاچاق راه خودش رو پیدا میکنه. بسته به حالا شرایط و موقعیت، این قاچاق میتونه از چین باشه، از ترکیه باشه، یا از کشورهای دیگه.
خب ما به دنبال چرایش هستیم، اتفاقا همینو میگیم. یعنی یه فرصتی بالاخره باز شده بوده، چرا بازار در اختیار خودمون قرار نگرفت؟ چی شد که این فضای کم بازتر شد؟
ببینید که دلایل اصلی که این وضعیت به وجود اومد بالا رفتن نرخ ارز بوده.
خب
و این بالا رفتن نرخ ارز مسلما واردات رو کلن برای به خصوص برای کالای تموم شده رو گرون میکنه و بازار دیگه اون کشش رو نداره.
یعنی جنس چین و ترک منظورتونه؟
هر کالایی که حالا کالای ساخته شده که از هر جایی که وارد میشده، که عمدتاً حالا کالایی که به صورت قاچاق وارد کشور میشده عمدتاً از چین بوده و بعد از اون از ترکیه. ولی الان خب از کشورهای دیگه هم که داره وارد میشه، به این دلیله که راه ورود به کشور باید ببینیم که از کدوم ناحیه راحت تر بوده. خب مسلما حمل از چین و آوردن کالا خب یه مقدار سخت‌تر و گران‌تر بوده. کالای تولید ترکیه هم خب به دلیل قیمت بالاترش و با توجه به بالا رفتن نرخ ارز یه مقدار مشکله. بنابراین کسانی که دنبال واردات کالا به صورت ارزان‌تر برای اینکه بتونن قابل رقابت‌تر در بازار باشن، خب روی آوردن به کشورهایی که میتونن با قیمت پایین و آوردن سخت‌تر و با قیمت پایین‌تر به داخل کشور هستن.
به لحاظ کیفیت چطور آقای نامی؟ آیا نازل‌تر هست در مقایسه با حالا جنس‌هایی که قبلا وارد می‌شد؟
کیفیتش حتی ببینه هر کالایی که الان بخواد وارد بشه به صورت قاچاق و بتونه قابل رقابت باشه، مجبور هستن که کالایی باشه که کیفیتش پایین‌تر از سابق باشه، برای که بتونن از نظر قیمتی رقابت بکنن. و این مسئله خیلی مهمه از این نظر که یه فضای باز شد برای تولید کنندگان داخلی.
بله.
ولی متاسفانه مواد اولیه و ارز مورد نیاز و نقدینگی کافی که تولید کننده داخلی نیاز داره برای تولید در اختیارش قرار داده نشد و این بحث و این مسئله باعث میشه که به هر حال یه کمبودی توی بازار به وجود بیاد. برای جبران این کمبود وقتی که شرایط به این سمت بره، خب مسلما باز هم و وقتی تقاضا زیاد باشه مسلما باز هم واردات غیرقانونی،
یعنی تقاضا وجود پس داره، تقاضا پس وجود داره ولی عرضه محصول ایرانی اونقدر که میبایست نیست. پس یعنی که مردم جنس ایرانی رو الان نمیخرن در مقایسه با اون جنس بنگلادشی و پاکستانی که هست. علتش
جنس داخلی رو میخرن.
جنس
داخلی رو میخرن و خوشبختانه میگن تو این اتفاقی که در از سال گذشته افتاد، بسیاری از برندهای خارجی که حالا عمدتاً بعضیاشون حالا
در مقایسه دارم میگم و در مقایسه، بله. نه که حالا نمیخرن. خب منم اگر بله محصول ایرانی خوب ببینم حتما ایرانیش رو ترجیح میدم، ولی در کل بله. دارم حرف میذارم میگم تولید کننده وقتی که الان کمتر داره تولید میکنه و واردات داره اتفاق میفته، یعنی این که یه اتفاقی داره اینجا میفته دیگه، یعنی مشکلی هست.
چون مشکل اصلی بحث قیمته.
آهان همین، بله،
این مشکل اصلی بحث قیمته. وقتی که ما در مورد تولید کننده داخلی صحبت میکنیم، وقتی که میگیم نقدینگی و مواد اولیه در اختیارش با قیمت، حتی ما میگیم قیمت جهانی و استاندارد به دستش برسه، اگر این اتفاق نیفته، ما الان مثلا توی خیلی از موارد داریم میبینیم که قیمت مواد اولیه که به دست تولید کننده پوشاک ما میرسه چندین بر، حتی میشه گفت چندین برابر قیمت جهانیشه.
درسته.
و این باعث میشه که تولیدی که داره در داخل انجام میشه غیر قابل رقابت باشه. این مسئله باعث میشه که کالای تمام شده، قیمت تمام شده کالاشون هم قیمتش یه مقدار بالاتر باشه و اینجاست که حالا اون کالای پاکستانی و بنگلادشی میتونه بیاد رقابت بکنه، چون در طول یک سال و نیم گذشته همه به خوبی میدونیم که قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کرده.
و واقعا هم این رو بگم آقای نامی، چون حالا خوب هم خودم مصرف کنندم هم مردم هم از ابتدای برنامه گفتن، میگن بله. که قیمت محصول ایرانی هم بالاست.
بله.
و
قیمت ببینید در ما باید مقایسه بکنیم. شما اگه یه کالایی که با کیفیت کالای ایرانی باشه،
خوب.
اگه قرار باشه از خارج از کشور وارد بشه و داخل به فروش برسه، مسلما قیمتش بالاتر از کالای ایرانی در میاد. ولی ما داریم میگیم که باید مکانیزمی باشه، باید سیستمی باشه که مواد اولیه با قیمت جهانی، حداقل با قیمت جهانی به دست تولید کننده ایرانی برسه که بتونه کالایی رو تولید بکنه که قابل رقابت باشه.
بله.
ولی وقتی که قیمت مواد اولیه بالاتر تموم میشه، مسلما تولید کننده داخلی هم نمیتونه قیمتشو بیاره پایین و قیمت پایین تر بده. این الان یه چالش بزرگیه که
یعنی براش به صرفه نیست
مواجه
و فروشش هم اونقدر که باید نیست و اتفاقا فکر کنم قیمتش نمیتونه بیاره باز هم پایین به خاطر اینکه اون میزان که میخواد فروش هم نداره دیگه. یعنی میگه که با یه دونه فروشم لاقل بتونم جبران کم فروشی رو داشته باشم، درسته؟
این هست. و اینکه ظرفیتی که دارن تولید میکنن، اون ظرفیت اسمی خودشون در شرکت‌های تولیدیشون